KSWB FM, HD3, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام عزیز، بفرمایی.
وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایی.
آقای دکتر، من یه گزارشی اول میدم از وضعیت خانوادگیم و خودم. اگر لطفاً جزئیات رو گفتم نگه هم دارید. من 28 سالم، فرزند آخرم از یه خانواده 6 نفره، دو تا خواهر و یه برادر دارم. بزرگترین خواهرم 16 سال، بعدی 9 سال و برادرم 7 سال بزرگتره. آی دکتر، مشکلات روانی کلن تو خانواده مادری من خیلی زیاده و تقریبا میشه گفت فرد سالمی ما توی خانواده نداریم. از اول اگه بخوام بهتون بگم، پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، حدودا 3 ماه تا 6 ماه دقیقش رو نمیدونم، توی بیمارستان روانی بستری بوده، علتش هم نمیدونم. و مادرم هم تو سن 17 سالگی چند ماهی رو به خاطر شکست عشقی که داشته بستری بوده و اگر اشتباه نکنم شوکه الکتریکی میگرفته، حالا نمیدونم دقیقا همینم. و بعد از یه مدتی هم که با پدرم آشنا میشه و ازدواج میکنه، کلن آی دکتر خشم و عصبانیت، کنترلگر بودن، افسردگی، استراب، شک و تردید و تا حدی هم وسواس ویژگی اصلی همه افراد این خانواده است. و مثلا از 3 تا خاله‌ای که من دارم، برای 2 تاشون حالت پنیک بودن هم تشخیص داده شده و قرص مصرف میکنم. مسلماً همونطور که شما میدونین دیگه، ثمره زندگی این همه آدم بیمار گرفتارم مثل بچه گرفتار، یعنی هم کازینای من مشکلات روانی دارن، خودکشی داریم توشون و غیره. این سابقه خانوادگی مادرم بود. از طرف پدری خوشبختانه مشکلی نداریم، یعنی نداشته و چیزی تشخیص داده نشده تا حالا. مشکلات این خانواده های دکتر وقتی خیلی بیشتر حاد شد که سال 65 دوتا از برادراشون رو از دست دادن و به طوری که ما تمام بچگیمون رو توی جنگ از دست دادن، شهید شدن. ما تمام بچگیمون رو توی بیسر رو توی وصل بازی بیسر رو
مدرم. ببخش، خانواده که پدری یا مادری عزیز؟
مادرم.
اوکی.
و انقدر، یعنی مادرم طوری وابستگیش به یکی از این برادر زیادتر بوده که هنوز که انجوشی و خوده ای سال از شهادتش میگذره میگه من پدرت اون رو از پدرتون و برادرمون که تک به سر بیشتر دوست داشتم. خلاصه های دکتر، سر این مدیه مادر من کل زندگی ما 4 تا بچه رو به باد داد و زندگی غذایی مالیشون هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. خلاصه های دکتر، من توی بچگیم خیلی شرایط روحی خوبی نداشتم و من رو مادرم بزرگ نکرده و خواهر دومم که 9 سالم هم بزرگتره بزرگ کرده. بعد اینکه اصلا مادرم خیلی نقش زیادی نداشته و بیشتر از اینکه بهش علاقه داشته باشم تا 24 سالگی حتی ازش میترسیدم چون خیلی کنترلگره. از اول هم عاشق پدرم با رابطه خیلی خوبی باش دارم، البته الان با مادرم اوکی هم، ولی خب به هر حال گزارش از بچه این من توی سن 4-5 سالگی توسط شوهر دوست مامانم یه اذیت جنسی شدم که در حال در حد تاچ و لمس مستقیم بدنم و بعد از اونم توسط یه مرد دیگه که غریبه بود و نمیشناختم این کار انجام شد. بعد اونم توسط سه تا مرد دیگه که فقط خودشون رو من نشون میدادن و کاری به من نداشتن، من دست نمیدارم.
و تو خیابون بود عزیز؟
بله.
وقت تو تنها میرفتی یا میامدی؟ کسی دیگه نبود با تو؟
نه، مثلا موقعی که توی کوچه بازی میکردم اینا مثلا میامدن یه کارایی میکردن و میرفتن. بعد تو اون سن متوجه بد بودن این موضوع میشدم و خیلی اذیتم میکرد. همش فکر میکردم که چرا برای من این اتفاق میفته و اصلا منم که با ایراد دارم که این اتفاق میفته. توی سن 7 تا 10 سالگی هم توسط برادرم تاش و لمس می شدم، چه توی روز چه توی خواب تو شب، که خیلی برام آزاردهنده بود. البته خود برادرم تو همون سن و سال، یعنی موقع که من 7 سالم بود اون 14 سالش بود، اونم یه اذیت جنسی داشته که یعنی اونم خودش آسیب دیده بود از این موضوع.
ولی فقط لمس بود؟
بله.
بیش از اون هیچ وقت نبوده عزیز؟
نه. مامانم این قضیه که در بعدم اتفاق افتاده بود رو خیلی مثلا وقتی از دست بعدم عصبانی میشد بروش میابرد و پیام میکرد یا مثلا اون قضیه رو کامل میگفت و این هم اون رو اذیت میکرد، هم ماهایی که میشنیدیم و خیلی اذیت میکرد. من هنوزم که هنوز های دکتر وقتی میخوابم طوری پتو رو دور پا میپیچم که راه ورودی از پایین نرسته یا هر جا بخوابم باید در اون اتاق قفلی باشه، یعنی تا قفل نکنم مثلا احساس آرامش ندارم که بتونم بخوابم. و اینکه این آقای دکتر، این یه خشمی از مردا توی من باقی مون تا من بیشتر از اینکه احساس زن بودن داشته باشم و دختر بودن داشته باشم تو همون سن نوجوانی هم احساس مرد بودن میکردم و احساس میکردم که من باید یه ذره خشن‌تر باشم تا بتونم از خودم محافظت بکنم.
ببین عزیز، لطف کن یه کمی هم بلندتر صحبت کن. حالا که من تو رو قطع کردم، این بود که شما تو تهران بودید یا شهرستان عزیز؟
من تو تهران بودم.
اوکی.
من تو 18 سالگی رای دکتر با اینکه با یه پسری دوست بودم و رابطه داشتم، اما به توجهی که یکی از استادای مردم به هم نشون داد تو مدرسه درس بخوندم که استادم مرد بود، جواب مثبت دادم و اولین بار رابطه جنسی و در واقع تاچ و لمس شدن جنسیه که خودآگاه بود رو با این مرد داشتم و در صورتی بود که بچه اون آقا همسن من بود و اون آقا مثلا همسن مادر من بود.
ولی فقط باز تاچ و لمس بود یا بیش از اون بود؟
نه نه، بیش از اون بود. اولین رابطه جنسی رو من با این آدم داشتم.
Okay.
و چون از لحاظ جسمی علائمی ندیدم، ترس من از این قضیه ریخت و بعد از اون تمام مدت سعی میکردم که اگر با کسی بودم مردا رو به دست بیارم و بتونم باشون ارتباط فیزیکی و جسمی داشته باشم و این و وقتی که میدیدم اونا توی این رابطه زجر میکشن یا درد میکشن احساس خوبی به هم دست میداد.
چرا زجر بکشن و درد بکشن؟
نه اینکه زجر بکشن، ولی وقتی میدیدم که دردشون میاد یا احساس بهتری پیدا میکنم، احساس میکنم که منم که اونا رو به دست آوردم.
نه ببخشید من نفهمیدم چرا یه مردی در داشتن رابطه جنسی مثلا با تو رابطه با تو درد بکشه؟
خب من یه کاری انجام میدادم که مثلا اونها یا خوشحاله، حالا شاید از روی لذت مثلا صداشون بالاتر میاد یا یه علائمی میدیدم که احساس میکردم که خب کسی که غالبه تو این رابطه الان منم که اون آدم رو به دست آوردم.
نه من اون حرفی ندارم، نه اینکه تو انتخاب کنی، تو تصمیم میگیری باشون باشی، تو تصمیم بگیری نخواهیشون، ترکشون کنی، آزار روانی بهشون بدی رو میتونم بفهم، ولی آزار جسمی و جنسی رو نمیفهمم عزیز، مگر اینکه تو به هر حال فیزیکی اذیتشون کنی.
نه از نظر روانی های دکتر اصلا قصد اینو ندستن کن کسی رو آزار بدم، اما از لحاظ جسمی و فیزیکی انگار اینا رو من بدهکار بودن و یه کاری تو طول رابطه جنسی میکردم که حالا نه اینکه شاید هم برای اونا لذت بخش میبود و از روی لذت یه سری چیزا میگفتن یا صداشون مثلا بلندتر میشد یا دردی میومد براشون، خوشایند بود.
نه من فقط میخوام آخه سر... عزیز نه ببین منو گیجم نکن. آیا تو کاری میکردی که هر آدمی چه زن و چه مرد رو اگر اونگونه باش برخورد که این درد فیزیکی داره، فرض کن مثلا گازی بگیری وشکونی بگیری؟
بله.
اوکی very good، مثلا متوجه شد. خب
خلاص های دکتر، اینم یه تیکه تو پرانتز بگم، من همون زمانی که اولین بار تو 4-5 سالگی وقتی تاشا لمس شدم، این انگار یه حسی در من بیدار شد که من به صورت ناخودآگاه شروع میکردم به خود ارضایی و یه جور و ببخشید که راحت میگم به واسه نشینن یه جور بازی برای من شده بود، انگار از این که مثلا حالا این کار رو با خودم بکنم و بعضا چون نمیدونستم چیه و چه کاری در حال انجام چه کاری هستم مثلا آسیبم به خودم میذارم، اما انگار حرصم به خودم خالی میکردم، یه جور تنبیه میکردم خودم در این حال که لذت بخش بود.
نه اونو متوجهم، نه اون حالت سادیستیک و مازوخیستی تو پیداست، یعنی حالت خودآزاری یا دیگر آزاری در ارتباط با جسمی و جنسی با دیگران که تو مردم تو بزرگسالی نشون میدادی. اوکی عزیز، فکر میکنی تعداد این مردا مثلا 5 تا بود، 20 تا بود، 50 تا بود؟
بله آی دکتر، من 18 سالگیم تا حدودن 22-23 سالگی مثلا هولوهوش با 10 نفر رابطه داشتم.
اوکی عزیز.
بعد از 23 سالگی های دکتر تصمیم گرفتم که دیگه این قضایی ها رو تموم بکنم و متوجه حال بعد خودم شدم، رفتم دکتر و برام تشخیص دو قطبی رو دادن، یه دوره دارو رو شروع کردم تا اینکه مهاجرت کردم، مهاجرت کردم به اروپا برای ادامه.
چه سنی عزیز؟
24 سالگی.
به من بگو چی خونده بودی در ایران؟
من ایران حسابداری خونده بودم، اینجا یک سال من یه مهندسی صنایع خوندم، بعد رشته و شهرم عوض کردم، یکی از رشته های هنر خوندم، لیسانسش رو گرفتم، الان دانشجو فوق لیسانس هم همون یکی از رشته های هنر، و اینکه حالا ادامش هم بگم بهتون که دارم کارها میکنم که برای پی اچ دی بتونم بیام آمریکا.
اون وقت به من بگو در اون کشور اروپایی تنها رفتی یا با اعضای خانواده و کسی بود؟
نه تنها اومدم، ولی برادرم هم توی شهر دیگه تو همین کشور زندگی میکنه.
اوکی، و زندگی ارتباطی تو با مردان در دوره که در اروپا بودی چه خبر؟
خب آقای دکتر، هم اینو میخواستم خدمتتون بگم که من از 23 سالگی دیگه تصمیم گرفتم که این کار رو قطع کنم و با توجه به اینکه دارو مصرف میکردم دیگه روابطم کنترل شده بود و دیگه اصلا سراغ دوست پسر و رابطه جنسی با مردها نرفتم. تا حدودا 3 سال پیش، یعنی 25، با یه آقای اینجا آشنا شدم، ایرانی بودم برای مسافرت اومده بودن اینجا و این آقا از من 15 سال بزرگتر بود و من به عنوان لیدر به این گروه به این آقا معرفی شده بودم و با اینا یه مسافرتی رو رفتم و یه مسافرت 10 روزه و این آقا خیلی تلاش کرد، نظر من رو جلب کرد و ما با هم خیلی نزدیک شدیم و چه نظر احساسی چه نظر جسمی و اینکه یعنی وقتی که این آقا از اینجا رفتن من همش منتظر این بودم که خب یه چیزی بگن یا یه حرفی بزنن یا وقتی برگشتن ایران یه کاری بکنن. این رابطه ما وقتی این آقا برگشتن ایران قطع شد و تا اینکه این آقا 3 ماه بعدش رفت آمریکا و بعد اینکه رفت آمریکا ارتباط ما شروع شد از راه دور. ما یک سال و نیم 2 سالی هم جوی تلفنی ارتباط داشتیم تا اینکه، ولی این آقا هیچی من نمیگفتن که با من دوست با من ارتباط داشتن، اما در این حال که مثلا توجه به من نشون میدادن یا اگر من یه هفته پیدا نمیشد خودشون زنگ میزدن یعنی رابطه از دور مثل رابطه دوست دختر دوست پسر بود، در عین حال که از نظر ایشون نبود. خلاصه به خاطر اینکه حرفی رو رو راست به من نگفته بودن، من ازشون پرسیدم که من به این رابطه حس دارم و دارم که روی این رابطه فکر میکنم، نظر شما چیه؟ و این آقا خیلی ابراز تعجب کردن و گفتن که نه من اصلا اینجوری نبوده، این فکر رو نمی کنم و نمیدونم هم کجای کارم اشتباه بوده که چه همچین فکری در مورد من کردی. در صورتی که دکتر وقتی من این قضیه رو برای مثلا خواهرم یا دوستم اگه تعریف کردم، رابطه همون رو هم مثلا توقعی رو داشتن که خب یه قدم این آقا برداره یه حرف جدی بزنه.
آه چرا از این؟ ده روز آمده با تو، تو اونجا با تو بوده، بعدن رفته ایران، بعد رفته امریکا، چرا حرف جدی بزنی؟ دستم تو اون ده روز اگر شما 10 تا 24 ساعت هم با هم بودید، چه دلیل داشت که تو فکر کنی ایشون در ارتباط با تو جدیست، بلند مدت و به آینده فکر میکنه که وقتی او مشخص به تو میگه نه، تو فکر میکنی باید به مشاورین اعظمت مراجعه کنی که اونا بهت بگن نه باید این کارو بکنی؟ 10 روز رابطه، اونم در یه همچی شرایطی، چرا باید برای تو این توهم رو به وجود بیاره؟ مثلا وقتی رفته ایران و گویی که اصلا با تو کاری نداشته و نداره، اونم بعد از مدت ها یه زنگی زده از یک دوست یا یه رابطه قدیمی خبر بگیره، ولی وقتی تو اون رو جدی مطرح کردی به تو برگشته گفته رابطه ما زمینه احساسی و عاطفی نداره، چرا برای تعجب آور بود عزیز؟
آقای دکتر، ایشون وقتی برگشتن ایران با من یک دوباره تماس گرفتن، اما خیلی فاصله کمه. بعدش رفتن آمریکا و وقتی رفتن آمریکا تماسشون زیاد شد، مثلا ما هر 2 روز در میون شد با هم تلفنی صحبت
کردیم. خب باشه، اونم بیکار بوده اونجا، حوصله سر میرفته، تو هم دختر جالبی در کانورسیشن هستی، باید حرف میزده، ولی ازشون نتیجه گیری نکن. بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو ادامه. شنگ و رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق، می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید. عزیزم میخوان آقا بگذاریم. خب چه خبر است الان؟
بله آقای دکتر، من خواستم بپرسم ازتون که من با اینکه میدونم الان خب 6 سال از اون قضیه گذشته و مطمئنم که تو اون قالبی که اون آقا از یه زن داره، من تو اون قالب نمی گنجم و میدونم که تو این مدت با توجه به کیسایی که از این آقا گرفتم، از این توجهاتی که از این آقا گرفتم، حالا همه اینها رو گذاشتم روی این که خب حالا ایشون به من لطف داره یا من تونستم حداقل اون جذبیت ذهنی رو برای این آقا به وجود بیارم. سوال من از شما اینه که من با اینکه میدونم این مرد، من با رویایی از این مرد در واقع این مدت سر کردم و رابطه حضوری با هم نداشتیم، شاید اصلا اون چیزی نباشه و به در اون چیزی نباشه که من دنبالش هستم.
شاید نیست، شاید نیست، ازم حتمیشون کسی نیست که شما بخوای رو بلند مدت روش حساب کنی. اصلا این حالت تو عزیزم یه حالت خاص بازی است که تو یاد گرفتی و بلدی، هیچ ارتباطی با واقعیت نداره عزیزم. مثل اینکه آدم بره فوتبال یا بسکتبال بازی کنه بعد بره تو خونه شروع کنه فوتبال و بسکتبال بازی کردن، اون چه ارتباطی با هم داره؟ اون یه دوره در یه شرایطی چیزی بوده و بعد دختر باهوشی هستی، پایین و بالا رفتنای ای بس و دو قطبیت هم هست، بنابراین پر خیال رو به پرواز در میاری و بال خیال و میری این ور اون ور، بعد کم کم برای خود یه چیزی میسازی، هی به اون اضافه میکنی، اول 5 بعد میشه 8 بعد میشه 14 بعد میشه 40 بعد میشه 100، پس دیگه کار تمومه. اگرم مشکلی هست باید مشکل مانع رو برداشت. و بعدم از قسمت اول صحبت عزیز نشون میده که تو دو تا جنبه داری، یکی جنبه خیلی محسوس و ملموس مادی داری و یکی یه مرتبه بدون احساس، چون از احساس افتادی میزنی تو رویا و تخیل. یعنی این دوگانگی رو منطقی وسط حال احساسی عاطفی تو خالی عزیز، و بنابراین ای بسا یه همچین حالی رو همطور که نسبت به مادر و پدر به نظر من به دوگونه مختلف داری، نه تنها نسبت به مرد، ای بسا نسبت به بچه هات هم داشته باشی. یعنی کاملا پیداست که ذهن تو کجا میچرخه، و در نتیجه همطور که گفتم وقتی که از واقعیت یا از اون چی که حسیه یا خلاص میشی یا جدا میشی یا نیست، یه مرتبه پرش تو میره توی رویا و خیال بافی و یه مقدار تصویر و تصورها برای خود درست کردن و اونا رو واقعی گرفتن و احساس فرض کردن، و الا همطور که دیدی اصلا چه سنخیت و رابطه‌ای بین تو او وجود داره با این حرفایی که او میزنه و 15 سال فاصله سنی تون عزیز.
آقای دکتر، من
حدودا
10 سال
دیگه چنین بلندتر صحبت کنی جان.
من حدودا 10 سال میشه که برنامه‌هاتون رو دنبال میکنم و نظرتون رو راجع به اختلاف سنی میدونم که و میدونم هم که دلیلش از کجاست و از بچگیم سرچش نمیگیره. حالا با توجه به این گزارشی که من بهتون دادم، به نظرتون این مشکل یا اختلال رو من چجوری میتونم برطرف کنم؟
خیلی ساده است. هر آدمی که بیشتر از 5-6 سال حد اکثر 7 سال است و بزرگتره دنبالش نمیدی، فرض بر این میگیری که زن داره، هیچ احتیاج نداره هیچ کار خاصی براش بکنه، چون بعد از اون با یه آدمی که فرض کن 32 سالشه تو به راحتی میتونی کنار بیای، ولی در دنیای ذهن و خیالت میری سراغ 42 ساله، برای که به دلایلی به سمت او کشیده و کشانده میشی، تو اونو باید جلوشو بگیری. درست مثل آدمی است که ترک سیگار کرده یا مشروب کرده، خب نمیره وسط سیگار کشا و مشروب خورا که فشار اونا و محیط و اینا سبب بشه این کارو بکنه. تو هم با دوری کنی عزیز، احتیاج نداره بری دنبال حل مسئله در کودکی، وقتی میتونی با یه تصمیم، همونطور که تو تصمیم میگیری با غیر ایرانی بیرون نری، خب تصمیم هر کی میخواد باشه، خوشتیپ باشه، عالی باشه، به تو چه، وقتی هم کسی سنش 67 سال بزرگتره به تو چه، به همین سادگی، یعنی به همین راحتی با اون میتونی مسئله رو حل کنی و بی خودی دنبال این که یالا بیاید منو درستم کنی تا من این کارا رو نکنم که خودش یه بازیه. نری عزیز،
نه نه آخوان آقای دکتر، من این تصمیم رو قبلا هم گرفتم و مثلا موردهایی بوده که فاصله سنیشون کمتر بوده، اما حالا شاید اون موردات موردهای مناسبی نبوده. مثلا وقتی با یک کسی که احساس سنیش کمتر معاشرت میکنم، میبینم که خب یه چیزایی میاد بیرون که فقط تنها دلیلی که میتونم بهش بدم، شاید من دارم خود به قول شما بازی منه، اینه که خب این آدم تجربه زندگیش کمه.
نه نه سب کن، نه اونا نه نه سب کن، همینجا بیست. فرض کن تو با یه پسر 30 ساله میری بیرون، خب و به نظر این حرفا میاد، من مطمئنم اگر همین آدم بود 40 سالگی قبولش میکردی، اشکال کاری نیست. یعنی همین آدم با همین آگاهی با همین تجربه، اینا بازی ذهن توی عزیز، اینا بهانه ایست که آدم ها میتراشن برای اینکه یه چیزی رو که در ذهن و خیال دارن، مخصوصا تیپ تو عزیز، تو ببین خودتو از احساس تو تهی کردی، چاره ای هم نداشتی، حتی طریقه ارتباطی که بوده یا دو سه سالی که برادر با تو داشته، اینکه خودتو مثلا میبندی وقت خواب یا اینکه در قفل میکنی، همه اینا نشون میده که یه زندگی از این بابت یه مقدار زیادی به واقعیت تو داری که زمینه حسی توه. بعد وقتی که حرفای دیگه میزنی به من میگه یه دفعه این تیکه سنگ از رو زمین بلند شد شد برنده، ولی این مسجد من بالا پری رو که زمینه احساسی عاطفیه وقتی روی زمین بودی ندیدم، و بنابراین من با تیپی مثل تو بسیار کار کردم و دقیقا میدونم که اون چیزی که این وسط خالیه احساسه، ولی رویا و تخیل خودش رو یک به عنوان احساس میگیره، دو این رویا و تخیله که موجب احساسش بشه. تو اگر نگاه کنی به اون مثلا مربع یا مستطیلی که من میکشم، میگم احساس feeling and emotion، اون حال ما از 4 تا عامل اصلی به وجود، یکی از حسه، من تو رو میشنوم احساس خوبی میکنم یا میترسم، من از علم و عقل و واقعیت کمک میگیرم و بنابراین آدم رو دوست خوبی میبینم. من مضطرب و نگران میشم، عصبانی میشم برای که اضطراب و نگرانیم رو که در من هست چون اضطراب اونجاست رو از بین برم، بنابراین من تبدیل به آدم خشمگین و عصبانی میشم. اما یه چهارمی وجود داره، من تخیل میکنم، تصور میکنم، دنیای ذهنی و خیالی رو میبافم، یه حالی پیدا میکنم. تو حالی که نسبت به این آدم داری از تخیلات و تصوراتته و بنابراین اصلا واقعی نیست. این درست مثل آدمیمونه که تصور کنی الان شاهزادهی با اسب سفید اومده عقب تو، خیلی جدی تو هم بری بالا بپری و بعدم مواظب باشی نیفتی. خب امروز این شاهزادگان با الاغ سیاه هم نمیان. بنابراین موضوع رو بی خودی از یه طرف نگو بعد من متوجه اشکالم هستم. کاملا حق داری، هستی. رابطه تو با مادره و رابطه با پدر تو کاملا نشون میده تو همان انسازی آیدنتیفیکیشن با پدر انجام دادی. روزی هم که با پدر انجام میدی چی میشه؟ داستان خیلی ساده است. از آدم های خوشت میاد که 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال از تو بزرگترن. دو، دلیل چیه؟ یه بهانه هایی میتراشی. سه، دلیل دیگه همینه که فکر میکنی مردی که سنش هم سن و سال تو باشه احتمال داره توجهش به زن دیگه جلب بشه، به تو خیانت کنه، چون هر شب مادر تو به نوعی به تو خیانت میکرده. پس مشکل تو مسئله خیانت. خب برم سراغ یه مردی که از من مثلا 20 سال بزرگتره، تا حدود زیادی خاطرم آسوده است که نمیره، من میتونم ادارش کنم. بعد از اون خب اگرم رفت او باخته، من که نباختم، چشمش کور. یعنی اشکال کار این عزیز و به همین جهت است که شخصیتی مانند تو که زمینه دو قطبی داری حتما هیستریانیک هم هستی. حرفای تو بقیهش هم این رو نشون میده، این شخصیت هیجانی و نمایشی. و مشخصه اون اینه که معتقد همه مردا خیانتکار و در نتیجه چون مردا خیانتکارن پس مثلا برو سراغ یک کسی که احتمال خیانتش خیلی کمتره. این آدم کیه؟ یا آدم موجه مثل استادی که اونجا پیدا کردی، یا برو سراغ یه آدمی که سنش بالاست، گرچه اونم سنش بالا بوده. وقتی اینا رو ترکیب میکنی خاطر راسته تر میشه که تو رو نمیگذارن برن سراغ یک کسی دیگه و بنابراین یه آرامش نسبی پیدا میکنی، ولی اینو باور نداری. به همین جهت است که برخی از اوقات میری سراغ کسی که اصلا ای بسا تمایل جنسی اونقدر نداره، برای این خاطر راست است که این که اصلا با هیچ کس نمیخواد بخوابه. یا درست یک کسی هستی که فکر کنی برای که خودتو خلاص کنی از این فکر آزاردهنده، بهترین کار اینه که بری زنه مثلا یه متخصص زنان بشی. یا حالا دیگه خاطر راست است اصلا قرار نیست فکر بکنی به موضوع این که زنا با او در ارتباطن یا نیستن، اصلا اون کارش همینه، در نتیجه تو رو آروم میکنه. ولی اینا همه مکانیزمایی است که هیچ کدوم کار نمیکنه عزیز. به همین دلیله که توصیه من به تو چیه، تو حد مشخصه من با یه مردی بیرون میرم که بیشتر از 7 سال از من بزرگتر نباشه، به قصد اگر ازدواج بلند مدتی است. این تو رو میترسونه، نگران میکنه، بهتر برای که از این طریق امید اینه که تو بتونی کوشش بکنی او رو نگه داری. خطری که وجود داره اینه که تو خیانت کنی بری، برای که زن هیستریانیک از وحشت اینکه شوهرش بهش خیانت بکنه همیشه میخواد یه دری برای خروج داشته باشه و معمولا هم عشقاش الکی خرکیه. الکی خرکی یعنی چی؟ یعنی فرض کن در حالی که براش بسیار مهمه تحصیلاتی آدم، میره سراغ یه آدمی که درس نخونده. در حالی که براش مهمه یه آدمی که مثلا تمیز و پاکیزه است، میره سراغ فرض کن یه آدم کثیف بوداری. حالا نمیخوام کسی رو اذیت بکنم. در حالی که براش right. در حالی که براش مثلا مسائل مالی مهمه، میره سراغ یه گدا که حالا تازه باید این کار بکنه، اون زندگی بکنه. به همجاست که تو باید بدونی کسی که تو بهش کشیده و کشانده میشی در بیشتر موارد به خاطر قلابیست که تو داری عزیز. همون مثالی که میزنم، تو فرض کن گوشه بازوی تو یه قلابیست مثل قلاب بزرگ ماهیگیری، مثل این چنگک ها. و بعد وقتی توی مهمونی میری تو به کسی گره میخوری که اونم یه چنگکی در جهت عکس تو داره و بعدم وقت فکر میکنی وای کلیک کرد، این این آقایی که 10 روز باش بودی، در حالی که اصلا علت کشش شما به دوتا به همدیگه به دلیل گرفتاری و بیماریه. اون خودشو آزاد کرد رفته، ای بس از ابتدا هم اونقدر توجه و علاقهی به تو نداشته، اگرم داشته بسیار محدود بوده و دودل بوده. این تویی که بعدن هم برای خودت او رو بزرگ کرد. تو یه بوتی ساختی که اون نیست عزیز، اصلا اون نیست.
آقای دکتر میتونم یه چیزی رو بگم؟
حتما عزیز.
دقیقا همینطوره که آقای دکتر شما فرمود. من در این حال که تحصیلات خیلی برام مهمه، این آقا مثلا دیپلم است ولی خب اهل مطالعه است و حالا این صحبت ها، و از اونجایی که مثلا این آقا خیلی ظاهر خیلی خوبی داره و برخورد خیلی خوبی با خانم‌ها داره، مطمئنم که اگه توی جمعی وارد بشه که 10 تا خانم اونجا باشن، 9 تاشون رو راحت میتونه به خودش جلب کنه و جذب بکنه. و اینکه من چسبیدم به این آقا این بود که آقای دکتر باورتون نمیشه، من توی اون 10 روزی که با این آدم بودم، از روز سوم به بعد وقتی این آقا شروع کرد به من نشون توجه نشون دادن و یه کارایی رو کردم برای جلب توجه من حس و احساسی رو داشتم که به قول شما انگار که مثلا طرف کوکائین مصرف کرده باشه. انگار احساس
نه کاملا، برای که مثلا مرد خوشتیپ پیسی رفته دیدی تو رو انتخاب میکنه، تو رو میخواد، تام تو شرایط خاص بودی، اوج ای بس حالت منی که تم بوده دوباره گرفتی، یعنی دیگه همه چی سوار هم شده، ما یه دفعه دیدیم تو رو تو هوا و بنابراین اون تجربه است که تو رو اینجا میکشه. ای بس یه ذره مشروب هم میخوردی که دیگه یه خلوچل دیوانه تری هم میشدی. بنابراین ببین عزیز،
آقای دکتر شما میفرمایید که تمام این مشکلات و چیزایی که برای من پیش میاد
از سر گرفتاری و بیماریه.
خب برای جلوگیری از اینکه
بنابراین همینجاست که برای هر کدومش باید از یه طرف باید کار بکنی، از یه طرف دیدی که جلوگیری خیلی ساده است. من وقتی ببینم اگر برم تو جمع عرق خوراب دیر یا زود عرق میخورم نمیرم عزیز. من وقتی ببینم به یه کسی که سنش 7 سال از من بزرگتره گرایش ممکنه پیدا کنم، همینقدر که آدمی سنش بالاست، خداحافظ. البته تو الان وقت ازدواج نیست، برای که هنوز کار نکرده و اینکه خودت رو بتونی به خودت مسلط بشی و در اختیار بگیری داری عزیز. برای الان فکر ازدواج نکن، فکر درستو بکن و نمیدونم آره ازم درستو بکن که رو پای خودت بتونی دکتراتو بگیر که خاطر داشته باشه. حالا دیگه از سر نیاز دنبال آدما نمیافتی التماس کنی.
من همینطور. آه دکتر من اون قسمتی که گفتی خودم باید خودم کار بکنم چطوری
نه اونقدر خودت نیستی، یه کمک، حتما یه خانم، حتما یه خانم روانشناسی میخوایی که با هم همکاری کنی، یه مقداری از اینا رو پس بزنی، بقیهش هم باید مواظب بود عزیز. ببین تو فرض کن ژن الکل داشته باشی، چون امروز مطمئن شدیم و میدونیم که توی خانواده الکلی یه ژنی هست که به بچه‌ها منتقل میشه، یعنی میزان علاقه به سمت الکل یا مصرف یه دفعه الکل ای بسا 5 برابر 10 برابر بیشتر از یه آدم عادی. خب من اگر بدونم ژن الکل رو دارم که خب نباید نزدیک الکل بشم حتی برای یه قطره، برای که وقتی رفتم دیگه رفتم عزیز. و بنابراین تو بعد از شناخت خودت که با کمک روانشناس بیشتر و بهتر میتونی بری، کاملا پرچمای قرمز رو میدونی کجاست، هر جا پرچم قرمز دیدی برمیگردی، نمیتونی که بری.
متوجه
توانایی هوشیش هم داری جان.
من وقت دارم یه موضوع دیگه ایرم راجع به خودم بپرسم ازتون.
من ترجیح این است که با کسای دیگه صحبت کنم، ولی کوتاه اگر باشه باید پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با هم دار. شنگ و نجمن با ما باشه.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید.
ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاده و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو SIFT.
Hamed works with REH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر از این که وقت به هم دادیم.
جانم
آقای دکتر، من سوالی راجع به خانواده خودم داشتم. ما 4 تا خواهر برادر که هستیم، خیلی رابطه خیلی خوبی با هم نداریم، بخاطر اینکه هر کدوم از ما مشکلات روانی خودمون رو داریم. مثلا خواهر اولم
نفهمیدم سوال چی عزیز.
سوالم اینه که ما چطوری میتونیم به همدیگه کمک بکنیم؟
هیچی
جمعی وجود داره؟
حتما فایده اینا داره اصلا. با این حرفایی که تو میزنی هیچ، نه به هم میتونید کمک کنید، به هم بسیار از قاد بهتر با هم کاری نرش باشید. در حد یه فرض کن تو اومدی اروپا، اون میخواد بیاد اروپا کمکش کنی بیاد، به عنوان یه آشنا، به عنوان یه دوست، برای یه کسی که میخواد کاری برای دیگری بکنه. ولی اینکه شما با توجه به زندگی که داشتی و پدر و مادری که داشتی، تو بیماری هایی که هست و مشکلاتی که هست، هیچی عزیز. توی اتاق یا توی بیمارستان 4 تا مریض هستن، برای همچی کار میتونم بکنم؟ هیچ. اینه که فقط در حد اینکه که قشکر زنگ بزنید پرستار بیاد، برای اینکه بتونید بیماری ها و مشکلات هم حل کنیم. نه بعدم تو عزیز فعلا به خودت برس، با خانواده و بقیه کاری نداشته باش، موازه به خودت هم باش. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
فقط یه سوال دیگه ببخشید، با این وضعیت و گزارشی که من دادم بهتون، اگر بچه‌ای در آینده بخواد
حتماً به مقدار زیادی باید حساب شده باشه. غالب اوقات اون گرفتاری‌ها و بیماری‌ها در حدی که تو گفتی به بچه‌ها به احتمال زیادی مقدارش منتقل میشه. مگر اینکه اینقدر چی عزیز؟
من اسکیزوفرنی رو شنیدم که شما نظر
نه حالا اون یه بحث نه. نه نه نه
مثلا این تشخیصش برای خواهر
دختر منو به بحثای بی خودی نکشون، پاسخ منو بشنو. با توجه به بیماری های که من نمیدونم، تو اگر یه مردی اومد که هیچ کدام از این مسائل و مشکلات، افسردگی، استراب، وسواس، خشم اینا رو نداشت، ممکنه فرزندتون نسبتاً سالم باشه. ولی اگر اونم گیر و گرفتاری داره، نه الانم وقت ازدواج نیست، این فکرام بی خودی نکن. یه مقدار مسائلی داری که با کسی که کار بکنی کمکت بکنه، ولی الان فکر ازدواج و بچه و اینا نکن. بی خودی باز نپر، برو یه جایی که الان موضوع تو و زندگی تو نیست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز، خواهش میکنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر، نوبت من هست.
بله خواهش میکنم، بله بفرمایید.
اول که خیلی خیلی متشکر از برنامه خوبتون که این وقت در اختیار همه ما میذارید، واقعا خیلی خیلی متشکرم ازتون. من در واقع از آمریکا باهاتون تماس میگیرم و 25 سالمه. یه پیش زمینه از خودم بهتون بگم، من در واقع 16 سالگی از ایران اومدم بیرون و تنها اومدم و رفتم در واقع شرق آسیا، در واقع به درس خوندم مشغول شدم و هدف اولم در واقع مهاجرت بود. اون سن کم به قادر این که با توجه به شرایط که تو ایران بود و در واقع تو خانواده که من بزرگ شده بودم، این تصمیم خودم گرفتم بدون اینکه هیچ فشاری روی خانواده‌ام بذارم. در واقع من اونا رو مجبور کردم که در واقع انکوریجشون کردم که بتونم در واقع از ایران بیام بیرون.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید عزیز؟
من دو تا بچه هستم، من فرزند اول هستم و یه خواهر 11 سال از خودم کوچیک‌تر دارم که اونم در واقع با اصرار من به دنیا اومده که میدونم شما مخالف هستید. با
آخه من مخالف با شما نیستم، پدر مادر شما جالبا. بعد یه پسر 16 ساله شون رو موافقت کردن از ایران خارج بشه؟
در حال تصمیم بوده که در واقع خودم
نه من میدونم تصمیم گرفتی، ولی اونا با مخالفتشون میتونستن جلو شما رو بگیرن. من نمیخوام بگم کار درستی یا غلطیه، چجوری اونا راحت و راضی بودن این کارو بکنن؟
نه آقای دکتر، اصلا راحت و راضی نبودن. من در واقع با در واقع کلی بحث و حرف زدن و راه‌های مختلف پیدا کردن و نوع درس خوندنم تو ایران و در واقع با هدفهایی که داشتم تونستم قانعشون کنم که در واقع خودم میتونم روپای خودم وایسم و تو ایرانم واقعیتش اینه شرایط بدی نداشتم، میتونستم بدون کنکور وارد دانشگاه بشم بخاطر اینکه مقام های ورزشی داشتم و با پدر و مادرم همیشه این دوتا دوست بودیم، هیچ وقت باشه مشکلی نداشتم. اما میدونستم برای من آینده تو ایران وجود نداره و به خاطر همین در واقع رازشون کردم که از ایران میتونم بیام.
آیا توی ورزش جمعی و دست جمعی بودید یا انفرادی؟
ورزش انفرادی بود.
خب.
و اومدم در واقع از ایران بیرون و وارد دانشگاه شدم و رشته مهندسی رو انتخاب کردم که در واقع دو سال تونستم توی اون کشور باشم و بعد از اون ترانسفر کردم و اومدم امریکا. و اینجام که اومدم به خاطر نمرام که اومدم در واقع با اسکالرشیپ اومدم و تونستم در واقع اینستیتیوشن فی بدم به جان که اول استیت بدم و در واقع به جز ترم اول همه شهریه و پول زندگیمو خودم در واقع با کار کردن تو دانشگاه و اینترشیپ رفتن در آوردم و در واقع خانواده هم اصلا نمیتونستن ساپورت کنن بعد از اون دو سال، چون شرایط خانه یعنی وضعیت مالی ما خوب بود در حد متوسط، نه اینکه پدرم بتونه منو کامل ساپورت کنه. اما به هر حال با توجه به همه مشکلات که تو این راه بود و اینا اومدم درسمو تموم کردم، نمره هام خوب بود و برای در واقع فوق لیسانس اینا اپلای کردم، اما تصمیمم این بودش که در واقع زودتر بتونم شرایط مهاجرتم به یک جایی برسونم و بعد برنامه های بعدیشو در واقع انجام بدم، که در واقع من کار گرفتم توی امریکا 3 سال پیش و هنوز در واقع دارم تو اون شرکت به عنوان یکی از مهندساشون کار میکنم و در واقع دنبال کارهای مهاجرت هم هستم.
آیا اونا برای شما تقاضای ویز یعنی گرین کارت کردن؟
بله، و درگیر همین بودم که الان در واقع به مرحله آخرش رسیده و به احتمال مثلا 80-85% مطمئنم که در واقع گرین کارت هم میگیرم در واقع از اینجا، و در واقع فکر میکنم بتونم تا سال آینده به یه ثباتی برسم از لحاظ اقامتی. و آیا سوالی از من دارید؟ من در واقع سال آخر دانشگاه که بودم با یه دختر خانمی آشنا شدم، و اینم به وقت قبلش بگم، من دورانی که مالزی بودم من دوستای ایرانی داشتم، اما کلن به طور کلی حرفای شما رو هم گوش میدم و میدونم شما نظرتون چی هست، اما من یه مدتی واقعا از جامعه ایرانی خسته شده بودم و خودم کنار کشیده بودم، ولی دوست داشتم، یعنی دوستای ایرانی داشتم، باشون میرفتم بیرون حرف میزدیم، اما تقریبا میتونم بگم توی کشورهای در واقع آمریکا که بودم و کشور اولی که بودم تقریبا 75-80% دوستان خارجی بودن، از کشورهای مختلف بودن، و من خیلی خوب و خوش بودم، یعنی خودم رو مجبور نمی‌کردم که با اونا باشم، فقط در واقع یه فرهنگی بود که من خیلی ازش لذت می‌بردم که با همه باشم، و از ایرانیان در واقع خودم رو یه مدت کشته بودم کنار چون خسته شده بودم، اما خب گروه دوستی ایرانی داشتم که هنوزم باشون در تماس هستم. توی سال آخر دانشگاه در واقع با یه دختر خانمی آشنا شدم که اومده بودن توی دانشگاه ما به عنوان اکسچنج استودنت اومده بودن، و من توی اون محوطه که کار می‌کردم باشون آشنا شدم که در واقع خانم ژاپنی
هست. این مال اون کشور بود یا مال امریکاست؟
نه امریکا.
اوکی، در امریکا. اوکی.
و برای در واقع 3 سال پیش هست. و این خانم به عنوان اکسچنج استودنت اومده بودن و منم تو اون قسمت کار می‌کردم که چند دفعه همدیگه رو دیدیم، بعد من خوش آمد ازشون خواستم شماره شون من بدن که در واقع میدونستم چون به طور موقت اینجا هستن هیچ برنامه دراز مدتی هم نداشتم، چون همه فوکوسم این بودش که خودم بتونم در واقع نجات بدم فعلا، یعنی یه حرکت غلطی رو انجام بدم. خواسته من خانم آشنا شدم و ما با هم در تماس بودیم، در واقع ارتباطمون شکل گرفته بود، ارتباط خامی بود اولش تا 6-7 ماه اولش تا با همدیگه آشنا شدیم، و این خانومم بچه اول خانواده هستن و در کل 2 تا بچه هستن به فاصله سنی 2 سال از هم، و در واقع توی دانشگاه تاپی تو ژاپن در واقع درس بخوندن و قبل از اونم چند دفعه اومده بودن امریکا.
سنشون چقدر؟
25 سالشون و چند دفعه اومده بودن امریکا و در واقع توی کشور آسیایی هم رفته بودن تو سن 17 سالگی به عنوان مثلا volunteer work کار میکردن توی اون کشور.
برشته ترسیدی؟
ایشون در حال حاضر مسترز میخونن توی یکی از دانشگاه تاپ امریکا environmental science. بعد در واقع اون اینترنشیپی هم که انجام داده بودن تو اون کشور آسیایی در مورد محیط زیست بود و در واقع مواد غذایی و کمک کردن به آدم ها تو این زمین هایی، و در واقع من اون ارتباط رو حیفم اومد که قطع کنم و دنبال ارتباط در واقع خیلی خوش آمده بود به 6-7 ماه که دیده بودم حداقل ما یه چیزای مشترکی داریم و دوست داشتم اینو باشون در واقع این ارتباط رو ادامه بدم تا ببینم به کجا میره، ولی میدونستیم که نمیتونیم کاری انجام بدیم چون خانم هنوز درسش مونده بود، در واقع لیسانسش مونده بود که تموم بشه باید برمیگشت، منم خب همینجا باید در واقع درسم تموم میشد، اما ما این ارتباط رو به صورت اینترنتی به عنوان در واقع یه ارتباط جدی ادامه دادیم و از ارتباطمونم مطمئن هستیم که در واقع ارتباط سالمی بوده، نه من این بر دنبال کسی بودم نه ایشون اون بر کسی رو میدیدن، تا اینکه ایشون دستشون تموم شد و در واقع پارسال اپلای کردن و اومدن توی یکی از دانشگاه که نزدیک در واقع که دانشگاه چند تا دانشگاه انتخاب کرده بودن که تو بهترین دانشگاه که میخواستن در واقع وارد بشن ادمیشن گرفتم و اون دانشگاه یک ساعت و نیم از جایی که من الان زندگی میکنم فاصله داره که اومدن و ما در واقع این برنامه‌مون در واقع اینطوری شکل گرفته بود که ایشون دستشون تمام بشه من دستم تمام بشه ببینیم به کجا میتونیم برسیم و تو این مدت ایشون میتونستن بیان در واقع من اومدن دو سه دفعه دیدن چون من نمیتونستم به خاطر شرایط ویزا من از آمریکا خارج بشم اما ایشون اومدن و ما با هم بودیم.
من نفهمیدم ایشون تو کدام کشور بودن؟ من یکم اینجا گم شدم. من فکر کردم ایشون اومدن امریکا توی یکی از دانشگاه‌ها.
بله بله نه منظورم این بودش تو اون وقفه دو ساله که بین ما افتاده بود ایشون از ژاپن در واقع می اومدن اینجا به صورت مسافرت که منو ببینن ولی پارسال کامل اومدن اینجا موو کردن و دارن در واقع مسترشون رو میخونن.
اوکی.
الان و ما در واقع هستیم با هم اما خب الان سه سال شده که من تو این ارتباط هستم و از در واقع سال اول بعد از اینکه این ارتباط شکل گرفت و هم دیگر شناختیم در واقع تصمیم رو گرفته بودم که اگر همه چی خوب پیش بره و ما بتونیم هم دیگر رو بهتر بشناسیم در واقع فکر هم رو بهتر بفهمیم من دنبال تشکیل خانواده دوست دارم باشم اما خب در واقع شما هم گوش میدادم تفاوت فرهنگی و همه اینا بودش. الان سه سال در واقع شده که ما در ارتباط هستیم و من فکر میکنم دیگه دوست ندارم به عنوان در واقع دوست دختر دوست پسر توی بیشتر از این طولانی کنم این ارتباطو و دوست دارم یه فرم جدی تری بهش بدم.
آیا ایشون درسش تموم شده یا نه؟
نه ایشون یک ترم دیگه مونده تا درسش تموم بشه.
اوکی بعد تصمیم او این است که در امریکا بمونه؟
بله
یعنی اصلا بدون موضوع تو اگر تو مطرح نبودی هم همچنان میخواست در امریکا بمونه؟
اون موقع قضیه فرق میکرد به خاطر اینکه الان اگر ازشون بپرسم میگه که احتمالا اگر من نبودم احتمالا برمیگشت.
اوکی حالا روی خط باش ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری ها سرمایه‌گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیدا فقط 560,000 دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575,000 دلار و بیزینس و ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عوض 08 و 5053.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش توقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جانم،
خیلی متشکر از وقتت.
خواهش میکنم.
در اون سوالی که از من پرسید این بود که این خانم اگر من نبودم.
نه متوجه شدم، گفتید احتمالاً برمیگشت. خب
بله، اما در واقع بعد از اینکه با هم صحبت میکردیم میگفت در واقع این خودش هم خیلی تمایل داره توی یک کامیونیتی که خیلی در واقع بیشتر اینترنشنال در واقع زندگی کنه و در واقع الان قبل از اینکه گرین کارت من در واقع بتونه درست بشه، من دنبال کشور با هم دنبال یک کشور دوم یا سوم میگشتیم که اگر اینجا نشد بتونیم یه جای دیگه بریم و بتونیم زندگی کنیم. اما خب بدن که در واقع این کار من اینجا داره در واقع خوب پیش میره.
آخه عزیز تو تا کی میخوای ماجراجویی رو ادامه بدی؟ من در این که اینجا بمونی شاید به هم بخوری تو به درد هم بخوری در فینرم، ولی یه دفعه پاشیم بریم یه کشور دیگه. یه پسر ایرانی تحصیلاش رو رفته مالزی، بعد اومده امریکا، دختر از ژاپن اومده امریکا، اینجا تحصیل کرده، بعد چون اینجا جای اقامت نداری پاشیم بریم یه کشور دیگه که با هم باشی.
آخه نه، منظور من این بودش که اگر در واقع اگر اینجا نشد.
آخه چه دلیلی داره راجع به این موضوع شما اینجوری فکر کنید الان؟
نه این میگم این قبل از این بودش که این در واقع این اتفاق بیفته، الان ما دیگه به این در واقع فکر نمی‌کنیم.
پس چرا مطرحش می‌کنی؟ آخه عزیز دل، تو چرا اینقدر می‌خوای یه چیزایی رو مطرح کنی که اصل موضوع رو بپوشونی؟ حالا میگه موضوع مطرح نیست، پس موضوعش منتفی است. منم حرفم اینه که به همدیگه بیشتر فرصت بدید. تفاوت فرهنگی شما زیاده، احتمالا تفاوت مذهبی هم دارید، حالا این که چقدر باور دارید یا ندارید بحث من نیست، و به همجاز که باید این مقداری آهسته حرکت کنید، حالا به خطری که همیشه وجود داره تو بخوای بری ایران شاید کم، ولی اون دلیل نداره که ژاپن نخواد بره، و بنابراین بیا بعد از یه مدتی برگرده بگه اینجا جای من نیست. برای فرهنگ ژاپنی و فرهنگ ایرانی هیچ نقطه مشترکی به اون صورت با هم ندارن عزیز، که بعدن تو فکر کنی تو میتونی بری تو ژاپن و راحت زندگی کنی، یا تو اینجا تو جامعه ژاپنی بری یا او بیا تو محیط ایرانی، و اگر قصدتون هم از امریکایی که امریکایی، نه ایرانی رو نه ژاپنی رو اونقدر باش کاری نداره، مگر کسانی که به دلیل شغلشون کارشون در یه روابط محدودی باشه. بنابراین رابطه شما ای بسا ناچار میچرخه دور کسانی که یه طرف مثلا ژاپنیه یا ایرانیه، یا هر دو طرف ژاپنی ایرانی هستن، که اونقدرها زیاد نیست که شما بتونید راحت پیدا کنید بعدم برمیگرده به کجا امریکا هستی. به نظر من هنوز پرسش رو از من نپرسید، ولی به نظر من آهسته برید، بی خودی هم به آینده و اینکه گرین کارت رو داشتی و نداشتی و اینا فکر نکنید. شما که رفتید یه کار کردید، دلیلی وجود نداره که گرین کارتتون رو نتونید بگیرید عزیز.
درست آقای دکتر، خیلی متشکرم. در واقع من مهمترین سوالی که ازتون دارم اینه که من باید در واقع خودم داشتم به این ارتباط به عنوان یه ارتباط جدی فکر می‌کردم که بتونم در آینده تشکیل خانواده بدم. خواهم دارم ارزیابی کلی شما.
نه من اشکالی نمیبینم، من فقط جوونی تو ماجراجویی تو یه کمی نگرانم میکنه، اینه که ترجیحم اینه یکی دو سه سالی صبر کنید ببینید به کجا میرسید.
درسته،
هم تکلیف گرین کارتون روشن میشه، هم شغل و کارتون روشن میشه، هم محل زندگیتون، هم او با کمی جامعه ایرانی امریکایی در ارتباط قرار میگیرم، تو با جامعه ژاپنی، همین اینا کمکتون میکنه که تصمیمی مبتنی بر آگاهی بیشتر بگیرید. تا 25 سالتونه، اصلا هیچ ضرورتی نداره که برای داشتن رابطه مبتنی بر ازدواج عمل کنید، بنابراین صبر کنید یکی دو سالی ببینید به کجا میرسه.
درسته دکتر هواکوی، نگرانی من در واقع از اینه که با حرف شما کاملا موافقم که در واقع یکی دو سال دیگه به طور آهسته پیش برم، اما آیا این درسته که در واقع من یه دختر خانم رو اینطوری در واقع رو هوا نگه دارم؟ برای
ایچون هم شما رو هوا نگه داشته، اونم تو بر
چرا منتظر منه؟
نه عزیزم، حرف این است که ما صبر میکنیم، وقتی که کسی صبر میکنه دیگه در هوا نگه نمیداره. بله، ایشون اگر از رابطه با تو خوشحال و راضیه در هوا نیست، فرض کن بعد از دو سال به این نتیجه برسید، یا تو برسی که نمیخوای، ایشون دو سال خوبی رو داشته، بعد یه رابطه ای رو که یه طرف نمیخواسته که غلط بوده تموم شده، برای چی؟ تو چرا بی خودی خودتو مسئول و مقصر می‌دونی؟ من نگران احساس گناه تو هستم با توجه به فاصله ای که یه چیزی به اندازه 11 سال با خواهر کوچکتر داری، که یه جوری خودتو مسئول یه چیزایی میدونی که نیستی، و یه مقدارم فشار ای بسا استراب و وسواسی هم که داری که تو صحبتات پیداست، برمیگرده به این که از خودت انتظار و توقع زیادی داری. نه هیچ چیزی نیست، وقتی واقعیت و حقیقت رو بگی، حرف اینه که من الان تو رو دوست دارم، اگر همه چی درست بود ای بسا دلم هم میخواست با تو ازدواج کنم، ولی الان شرایط و وضعیت نه تو نه من نه آیندهمون روشن نیست، علاوه به دلیل تفاوت فرهنگی و هر موضوع دیگه است. به من توصیه آدمی که کمی با این مسائل آشنا هست اینه که کمی صبر کنید، همین. کسی نمیخواد کسی رو گول بزنه، فریب بده، و او انتخاب اوست که تصمیم بگیره در یه چنین محیطی که تردیدی وجود داره میخواد باشه یا نباشه.
درست
درست. موضوع خود
یک دنیا مشکرم، خیلی
متمنام میکنم. خواهش میکنم،
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
روزتون باشه. من تماس گرفتم برای پسری که پسرم 2 سال و 9 ماهشه و خودم 36 سالمه و همسرم 34 سالشه. خدمت شما کنم، 3 سال و نیمه که اومدیم آمریکا و پسرم هم اینجا متولد شده. پسرم استرابش جدایی خیلی شدیدی داره.
نصب کنید، شما کار میکنید یا نمیکنید؟
نه من کار نمیکنم. من زمانی که پسرم 18 ماهش بود گذاشتمش دیکس، اول برای 2 روز در هفته و اواخر ترم من برای 4 روز در هفته گذاشتمش، که اون موقع هم خب خیلی استراب داشت، هر موقع که میذاشتمش گریه میکرد.
خب چرا مشکل حل نکردید؟
مشکل
تو عزیزم، وقتی بچه ای استراب جدایی داره یه راه ها و تکنیک هایی هست که از طریق اون میشه استراب جدایی بچه را از بین برد، برای که اگر سپریشن انگزایتیه یه برداشت مغزیه یا ضمیر و ذهنه که اگر باش درست برخورد بشه از بین میره، اگر نه همیشه مسئله است. فرض کنید یکی از بانی که الان هزار بار باید باش قایم موشک بازی میکردی تا یه مرحله پیدا بشه که حدود 18 تا 20 ماهگی بچه است به اسم Object Permanent، یه ثباتی در ذهنشه، تصویر شما رو یا پدرش رو در ذهن داره، وقتی شما نیستید سراغ تصویر میره آروم میشه. یعنی مسئله جنبه تکنیکی داره، ولی ما که قرار نیست دائما این استراب رو داشت باشیم. بله، و از کجا استراب جدایی هست؟ شاید فقط یه بازی بچه است که دوست نداره از پدر یا مادرش جدا بشه یا نمیخواد بره مدرسه.
اینو شما من دقیقا مطمئن نیستم در موردش، ولی خب یه چیزی هم بگم، من پترم با این فرمان 2 سال و 9 ماهشه هنوز حرف نمیزنه و خب شاید باز بعضی موقع با خودم فکر میکنم اون محیط رو دوست نداره به خاطر اینکه نمیتونه ارتباط بگیره، هم مشکل الان زبان هست و اینکه
خب آخه عزیزم ببخشید چون بقیه میشنم، شما قرار نبوده بچه‌ای که زبان نمیدونه بفرستش مدرسه؟ ببینید شما یه تصمیمی گرفتید که بچه تو این سن باید بره. من همیشه عرض کردم دو تا موضوع باید حل شده باشه: یک، بچه استراب جدایی نداشته باشه، برای که اون مسئله مرگ و زندگیشه. دو، زبان در حد بقیه بچه ها بدونه، و به همجه از که حتی در یه خانواده‌ای مثل شما قرار بود زبان فارسی باشه، ولی از حدود 14-16 ماهگی باید یه 100 تا لغت یا 150 امروز حتی تا 200 تا لغت مثل لیوان و آب و اینا رو بهش یاد میدادید، بعد جمرات دو کلمه ای باید یاد میگرفت میرفت. ولی اگر فرزند شما مشکل تکلم داشته برای اون چی کار کردی؟
والا بعد اصلا 1 سال و 2-3 ماهه که بود دکترش پیشنهاد داد که ما رو برنامه ارلیان بودیم، خب هوم ویزیت داشتیم، بچه رو پروگرامش رو نگاه میکردن، یه گروپ های مختلف میبردنش. الان هم طبعا یه 3 هفته از بازی روی برنامه دیگه است که اکسپندینگ لرنینگ اپورتونتی هستش که خب بیشتر اندیویژوال دارن باهاشون کار میکنن و الان با یه بیهیویرال تراپیست داریم کار میکنیم که خب هنوز خیلی جلو نرویم، در حد 2 جلسه بیشتر سعی میکنیم ساینا رو بهش بگیم که مثلا اگه چیزی میخواد.
آخه چه چیزی برای این که گفتگو حرف نمیزنه گفتن؟
چیز خاصی نگفتن آقای دکتر، گفتن که مثلا میتونه این دو زبانه بودنش ممکنه باشه، حتی روی آتیزم هم شک کردن.
خب همین هست عزیز، نه موضوع رو به صورت یه مشکل نگاه کن. خود شما و همسرتون آیا کسانی بودید یا تو خانواده افراد نزدیک که اصولا دیر زبان باز کرده باشن؟
دقیقا بچه خواهر همسرم خیلی شبیه پسر منه، یعنی ایشون هم در 4 سالگی صحبت کردن و یه خورده میتونم بگم آندرستندینگ بچه های ما انگار یک لیول شاید یا چند لیول مثلا کمتر از همسن سال خودش.
آیا تست هوشی دادید عزیز؟
نه.
خب این کارو بکنید. بعدم ماجرای آتیزم رو چرا مطرح کردن؟ چه علامت و نشانه؟
من مطرح کردم راستش رو بخواهم، یعنی چون گوش میکردم مثلا میدونم مثلا بعض موقع دیر صحبت کردن هم میتونه یکی از این نشانه باشه، من فقط باشون در جریان گذاشتم و اونها هم گفتن که خب حالا ما یه متخصص میاریم و این بعد نیست که مثلا این سوالا رو شما جواب بدین.
بنابراین عزیز شما کارتون خیلی مشخصه. ببینید ما توی مرحله تشخیص هستیم که فوق العاده مهمه و به همجاست که شما باید از همه امکاناتی که وجود داره استفاده کنید که تشخیص درستی رو فرزندتون بدن و هر کاری که لازمه همکنون بکنن، برای که هر یه ماهی که تأخیر توش بیفته آسیب سنگین‌تر و شدیدتر میشه و طولانی‌تر. حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من خدمت هستم. اون 18 ماهش که بود من 4 ماه گذاشتمش مدرسه کودک و بعد از اون من درس رو ول کردم، یه مدت ایران بودیم و الان تقریبا 2 ماهه که دوباره میذارمش مدرسه کودک و دوباره همون نشانه ها رو داره. الان حدود 2 هفته است که خب
صبر کنید. شما 13 ماهگی رفتید ایران؟ خب
نه 13 ماهگی برای اولین بار پسرم گذاشتم مدرسه کودک برای 4 ماه.
چه رفتید ایران؟
بعد از اینکه پسرم نزدیک 2 سالش بود.
خیلی خب، شما بعد 1.5 سال ایران بودی؟
نه آخه من 2 بار در سال، یعنی هر سال 1 بار رفتم که هر کدومشم مثلا تقریبا 2-3 ماه ایران بودم. آخرین بار الان 2 ماه پیش.
پدرش هم با شما بود یا نه؟
نه من.
چه ضرورتی داشت این رفتنو؟
همیشه خب خانواده خیلی دلتنگ بودن و همیشه
خود دلتنگ بودن عزیز. چطور دلتنگ؟ شما بچه رو تو این سن و سال میبرید بیارید از پا در میاد. دلتنگ بوده.
ولی خب حرف شما کاملا درست، ولی خب تو اونجا هم خیلی بچه شاد بود، یعنی
به من بگید آیا فارسی هم حرف میزد یا نه؟
اونجا که بودیم شروع کرده بود کلماتی مثل دده یا صدای خواب سگ مثلا میگو، ولی از وقتی که برگشتم فقط یک کلمه شیر رو میگه که اونم حالت شیر نمیه، یعنی شباهت به کلمه شیر میگه سی.
اوکی عزیز، سوالتون از من چی عزیز؟
الان من این دو ماهی که شروع کردم به زمش محدوده، بیشتر به خاطر اینکه با بچه های دیگه باشه، خب غذا خوردن رو بیشتر بتونه یاد بگیره که مثل بچه های دیگه بخوره، ولی خب این اضطراب جدایی همچنان
نه عزیزم برادن. آخه فایده چی غذا خوردن یاد بگیره؟ نه ببینید، نه نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. نکته اول این که شما یه تشخیص دقیق درستی باید رو فرزندتون داده بشه، خبرایی هست. بگذاریم از کارهایی که نباید میکردید کردید اون رو کنار، این مورد اوله. و دوم این که هیچ ضرورتی نداره بره یاد بگیره چگونه غذا بخوره بچه، شما ذهن اون هست که موضوع اصلی و اساسیه، برای از پدر مادرش هم میتونه یاد بگیره چگونه باید غذا بخوره. یعنی که اگر میتونید و فکر میکنید با جدا شدن از شما احساس ناراحتی میکنه، چون استرابش میتونه گرفتاری ایجاد کنه، برای ببینید بچه ای که بره توی محیطی که زبون رو ندونه، یه اعتماد به نفس منفی پیدا میکنه، یه حرمت نفس کم که به این راحتی نمیشه جبران کرد. به همین جاست که من حتی با اومدن وقتی بچه ها وارد امریکا میشن، معتقدم تو زبان نمیدونن، تو هر سن و سالی هستن برای چی برن مدرسه؟ چرا برن اونجا احساس بکنن که از بقیه کمترن و یا بدن؟ اینه که الان شما هیچ اصراری اگر دلیلی نداره برای که بخواید دورش کنین، دلیل نداره بفرستش بره این ور اونور. اگرم میده یه جایی بره محیط های بازی، ببرتش توی مالی پارکی که ممکنه ده بچه هم باشن، حتی یکی هم باشه کافیست، با اونا بازی کنه، بازی کنه، شاد باشه، خوشحال باشه، تا اینکه بخواید بفرستش بره مدرسه که آداب غذا خوردن یاد بگیره که یاد نمیگیره. نه ولی موضوع جدی بگیرید از این. حالا که خوشبختانه دارن کمکتون میکنن که به این نتیجه برسن که موضوع و مسئله چیه، تا گرفتن نتیجه نهایی و تشخیص قطعی و اینکه چه باید کرد، این وضعیت رو ادامه بدید. و اگر اونا نتونستن، نمیدونم کجا هستید، یه محیط دانشگاهی هزینه هم داره بپردازید، برای که این هزینه صد برابرش رو بعدا اگر اشتباه کنید باید بپردازید برای سلامت فرزندتون. موضوع جدی بگیرید عزیز، تکلیف رو روشن کنید.
آقای دکتر من الان دو هفته هم هستش که خودم میرم پیشش، یعنی ازش جدا نمیشم، که یعنی من هستم و کنار حالا بازی کنم با دوستات، یا ولی بیشتر تو همون محفظه‌ای که من هستم، در همون مثلا ده قدمی من بازی میکنم و همش نگرانه. و
حالا خب بنابراین پس چرا شما نبرید تشه جوی دیگه؟ برو اونجا هستید اینجوری بهش بگید من اونجا هستم، اگر مدرسه اجازه میده خب اونجا می محیط بازیه براش، ولی کار دیگه ازش نخون.
یعنی همین
روشو فعلا ببرم، من هیچ اشکاری نمیبینم. همین قد ببینید از شما فقط کاری بکنید که بچه‌تون از هر شرایط دیگری راحت‌تر و راضی‌تر و نگران نیست. همین، چون نگرانی است که میتونه وجودش رو به هم بریزه. بعدم کار ارزیابی و اینا رو هر جوری میتونه اینا رو زیر فشار بذارید، اطلاعاتشون هم جمع کنید، بعدم یه بسا نظر دوم سکن اپینین هم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، میدونید باید با فرزندتون چه کنید. از این بعدم مواظب باشید، لطفاً به دلتنگان بگید دلتنگ بمونن، ایران راهی نش.
یه سوال بگی میتونم بکنم؟ چون بچه هایی که اینجور هستن از دو سال به بعد الیدی بلن برای مدارس خاصی، برای همین من میخواستم
شما هنوز سب کنید، شما هنوز سه ماه وقت دارید عزیز، سب کنید. تشخیص 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 عزیز، اون اصل کار قربون.
الان من با چه کسی باید یعنی؟
نه اونایی که هستن خوبن، اگر دارن ارزیابی میکنن برای آتیزم یا در خودماندگیش، بعدم بگید یه تست هوش هم بدن. بعدم اگر دیدید خیلی جواب مشخص روشن نیست، نمیدونم کجا هستید شما، کدام شهر؟
من تو میشیگان هستم.
برای این دانشگاه میشیگان، اونجا دانشکده پزشکیش برید. اگر جواب ها رو گرفتید بعدم بدید به دیپارتمنت سایکیاتریستی که اونا دارن، سایکیاتریکایی که دارن، و اونجا کمک بگیرید. مطمئن بشید تشخیص دارید، میدونید فرزندتون اینه، با این بهره هوشی، با این موضوع ها، با این مسائل، با این چیزا که میدونید چی کار دارید میکنید عزیز. یعنی همه اطلاعات رو بگیرید و اصلا هم کوتاه نیاد، و امیدم این است که چیزی نباشه، اگرم باشه بتونید حل کنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور. خیلی
ممنونم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808. We are farmers. Bum, ba,
bum, 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 bum. دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که من روز جمعه 13 اکتبر در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی دو کنفرانس دارم. روز شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا در ایالت جورجیا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من به دست بیارید. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 احتمالاً کشتی ظرف چند روز آینده سولد آوت خواهد شد. ما هم یه عده چند صد نفره هستیم و منتظر شما اگر مایلید با ما باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من میخواستم اول خدا معرفی کنم بهتون. من 30 ساله هستم، یه برادر دارم که ما دو قلو هستیم و فقط ما دو نفر هستیم توی خونه ما.
آیدنتیکالید یا فترنالید، همشکمید یا متفاوتید؟ یعنی یه جور هستید یا متفاوتید؟
آیدنتیکال هستیم.
اوکی.
بعد من مشکلی که به خاطرش با تون تماس گرفتم، به قول معروف همون رابطه مهر و کینی هستش بین پدر مادر و بچه ها که همشه شما صحبتشو کردین و میخواستم ببینم که چطور میتونم این مشکل رو حلش کنم. من یه بک‌گراندی بگم از پدر مادرم و اینکه مادر من کلا آدم خیلی نگرانی هستش و قبلا خیلی بیشتر و هرچقدر حالا اومده جلوتر وضعیت بهتر شده، ولی خیلی همیشه نگران هست، همیشه افکار منفی تو سرشه و همیشه همه رو بد میدونه و به تبعش خب خودش هم توی اعماق وجودش بد میدونه و همیشه مثلا سر همه حرف میزنه، از صبح که بیدار میشه تا شب همیشه میخواد راجع به دیگران صحبت کنه که چی کار کرده که چی کار نکرده، چیزایی که خب مورد علاقه من نیست که بشنوم و در موردش صحبت بشه. خب من از ایران مهاجرت کردم و به خارج از ایران اومدم و این یه مقدار کمک کرد که ما چون که همدیگر رو کمتر میبینیم و کمتر صحبت میکنیم، خب کمتر من این قضیه رو باش مواجه باشم. ولی خب همون
اگه ببخشید، هر دو با هم اومدید، دو تا برادر، یا شما تنها اومدید؟
من سال 2012 اومدم ولی برادر من پارسال اومد همین کشوری که من هستم و الان با هم هستیم.
اوکی، به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید و چه میکنید؟
من اینجا در حال حاضر مستر مهندسی میخونم و اونم به همین شکل، یعنی اونم اومد اینجا که مستر بخونه.
اوکی، بنابراین ولی خانواده، پدر مادر، وجودی که شما نزدیک 5 سال اینجا هستید، شما به ایران نرفتید، اونم به اون کشور نیومده؟
چرا، هر سال میان و یه مدتی با هم هستیم، مثلا چون؟ مادر من هر سال میاد و ما یک ماه 40 روز با هم هستیم و من هم شده که ایران برگردم و خب زمانی که برمیگردم احساس میکنم دوباره اون رابطه مهر و کینی که همیشه توی وجود من احساس میشه و وجود ایشون همیشه خودشو نشون
میده. من متوجه. آیا هیچ وقت به مادر گفتید مادر این گفتگو درباره دیگران و سخت و غروب به اینکه کی چیکار کرده و نکرده چه موضوع مشکلی را از ما حل میکنه و چرا ما باید وقت و نیرو و انرژیمون رو برای این کار بذاریم؟ اگر گفتید پاسخشون چی بود؟ اگر نگفتید چرا نگفتید؟
من همیشه اینو گفتم آقای دکتر، حتی شده که حالا نه به صورتی که بخواییم با هم دعوایی داشته باشیم، ولی همیشه من وقتی که باهاش صحبت میکنم میگم خب چه فایده داره که ما بشینیم پشت سر دیگران حرف بزنیم، همیشه تفره میره، میگه نه حالا این تو ذهنم بود گفتم برات گفته باشم، یا هیچ وقت دست به یه چیز جدی نمی کشید که ما بتونیم به یه نتیجه برسیم. در نتیجه وقتی منم می دیدم که بازی در میاره و بهونه میاره مادر من، خب منم دیگه چون می دونستم که نمی تونم تغییرش بدم.
مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
خانه دار هستن.
آیا پدر هم با ایشون همراهی میکنن یا پدر یا سکوتن یا متفاوتن؟
بله، حالا من از پدرم بگم نه اصلا همراهی نمی کنه. یعنی پدر من که اصلا یک آدم خونسایی هستش، یعنی همه کارها توی زندگی روی دوش مادر من بوده و ایشون همه بار زندگی رو می کشیده از زمانی که ما بچه بودیم. من به یاد دارم که این تو بوده و پدر همیشه خب بیشتر نقشه آوردن پول رو توی خونه داشته و همیشه توی هیچ نقشی رو توی خونه بازی نمی کرده. یعنی همیشه می رفته بیرون از ما ایران هم که بودیم شهرهای دیگه کار می کرد و هیچ وقت پیش ما نبود و مثلا ماهی 10 روز می اومد پیش ما. این 10 روز هم خب اصلا می گفت منو ول کنید، به من کاری نداشته باشید. و مثلا اگر بحث می شد توی خونه ماده ما می گفت بحث دیگه تمومش کنید. هیچ وقت تو هیچ بحثی شرکت نمی کرد و هیچ نقشی توی به قول من از تربیت ما ندید.
مطبع هر دو چند ساله هستن عزیز؟
مادرم 20 سال از ما بزرگتر هستش، یعنی 50 سالش هستش الان، و پدرم 30 سال، یعنی فاصله سنی خودشون 10 سال هست. و فامیلی هم ازدواج کردن، پسرم و دخترم بودن.
بابای بالا. خب
بله. و این قضیه به جای رسید که خب ما زمانی که با هم پشت تلفن صحبت میکنیم با مادرم، خب با پدرم که خیلی کم صحبت میکنیم، شاید ماهی مثلا یکی دو بار، هم تو که بهتون گفتم هیچ نقشی پدر من توی خانواده ما نداره به قول معروف و خودش هم همیشه اینو اینطور خواسته. وقتی ما با هم صحبت میکنیم با مادرم، همیشه وقتی شروع میکنه میخواد پشتر یکی حرف بزنه یا مثلا میگه فلانی امروز به من زنگ زده اینها، من همیشه توی این دوگانه که قرار میگیرم که خب بالاخره من اگر بخوام صحبت کنم بگم خب چرا شما این حرف رو میزنی راجع به کسی، بعد اون وقت بحث پیش میاد و ایشون هم خب تغییر نمی کنه. اگر هم بحث نکنم خب خودم واقعا اذیت میشم، چون که نمیتونم واقعا اون بحث رو ادامه بدم. میخواستم ازتون بپرسم چه راهکاری به من پیشنهاد میدید با توجه به این چیزی که براتون تعریف کردم؟
آخه ازم یه چیزی که انقدر شما رو اذیت میکنه مشخص بهش میتونید بگید عزیز. من تعجبم از شماست که به دلیل اینکه پدر نقشی نداشته، مادر همه کار بوده، یه جوری به خاطر اینکه او رنج کشیده بهش اجازه میدید رنج بیشتر بکشه و شما هم رنج محکم بیستید. مادر به مجردی که راجع به کسی که افتایی من گوشی رو قطع میکنم، هر وقت راجع به مادر حرف میزنی نصب کنی به همین راحتی وقت کنی. یعنی شما قرار نیست مادر رو عوض کنی، ولی شما میتونید رفتار مادر رو یا افتار مادر رو کنترل کنی. حرف این است که اگر راجع من، راجع برادرم، راجع به زندگیمون حرفی داری بزن، راجع پدرم خبر یه مسئله هست یا یه بحثی میخوای بکنید درباره سیاست جهان یا اتفاق نمیدونم ژاپن. اما اگه بخوای راجع به آدمو حرف بزنی، من با اجازه تو قطع میکنم، برای که نه برای تو خوبه نه برای من. و پاشم بیست یه همچی هشداری اخطاری غالب اوقات کار میکنه عزیز. اصلا مهم نیست ایشون چقدر ناراحت میشن بشن، ایشون با دست از این عادت و اعتیاد بردارن و این چیزیست که شبکه دوستا و ارتباطاتشون هم خراب میکنه و بعدم شما رو همینجوری زهر و سم رو ادامه میدن و بعدم ببین عزیز شما رو وادار میکنن کودک بمونید، شما رو زخمای کودکیتون رو دوباره به خون ریزی وامی دارن و شما هم آگاه و ناآگاه به نوعی یه اتاقی رو توی در حقیقت منزل مغزتون به ایشون اختصاص میدید و این بعدن تو انتخاب همسر، تو رابطه با همسر میتونه مسئله بشه. فرض کنید همسر شما یک کسی است که دوست داره یه گزارشی درباره دیگران بده، خب شما تمام خشمتون رو اون میریزید و بعدم مسئله میشه. بنابراین به مادر بگید این کار درست نیست، نظر اخلاقی، این کار منو اذیت میکنه، منو رنج میده و بنابراین نکن مادر، لطفا راجع به کسی دیگه با من صحبت نکن، من هیچ نمیخوام بدونم کی چی کار کرده یا نکرده. تمام. و از حالا بهت میگم ازت اجازه میگیرم ناراحتم نشو. هر وقت این کار کردی من قطع میکنم تا دو روزم جوابتو نمیدم. اینم میخوام روشن کنم. انتخاب با تو. بله. خلاص میشه جان. اما پشتش شما قراره با یه تراپیست یا میتونین صحبت کنید که این دوگانگیتون رو بتونین حل کنید و راحت باشید حتی در همین گفتگو با مادر. یعنی به نظر من عزیز ببینید اینا یه مقدار زهر و سم و تو وجود شما میریزه و کار دستو میده. بعدم شما یادتون باشه دو تا اجراد تو خانواده شما هست علاوه بر آنچه که شما گفتید. یک، ازدواج پسرم و دخترم و هرچی بیماری و گرفتاری و بدبختی تو خانواده هست و منتقل کردن به شما. دو، دو قلو بودنتونه که اون خودش به خودی خودش به هر دوی شما یه مقدار آسیب میزنه، مخصوصا وقتی که همشکم یکسانید آیدنتیکال توینز، یعنی خودش یه گرفتاری دیگریست و به همین جهت است که شما برای یافتن هویت و شخصیت خودتون هم از دو تا برادر باید از هم جدا بشید. من خوشحالم که با هم یه فاصله 3-4 سال در اینجا در بزرگسالی داشتید و دو باید از مادر جدا بشید. مادرم قصدم جدایی جغرافیایی نیست، جدایی ذهنی عزیز. یعنی مادر شما یه زن دیگری است با یه افکار عقایدی و در همون افکار عقاید اونجوری برای خودش بگرده، ولی شما رو به اون عرصه و حریم نکشونه، برای که از پا در میاد و بعد هم تبدیل میشید به یک کسی که بعد در ارتباط با دختر یا با همسرتون تبدیل میشید به یک کسی که او در شما اون حس و احساس درست رفتار رو نمیبینه و تبدیلتون میکنه، این اصطلاح شاید اصطلاح قشنگی هم نیست، یه خاله پیرزنکی که صبح تو غروب باید راجع به آدم ها حرف بزنه و تنها زندگیش اینه که چجوری یکی دیگر رو گزارش بده، چجوری یکی دیگر رو خراب کنه و بعدم همینجوری تمام مدت تصمیماتش در یه رابطه سطحی گذراست، از سر حوصله سر رفتن، از سر خالی بودن، از سر بی جهت و بی هدف بودن زندگی. و بنابراین ما شما بازیچه دست اون بشید، به همین دلیلی که با یه کسی هم کمی کار کنید که شما راحت کنه. ولی حرفی که من به شما میزنم اتفاقاً از نظر من دوای شماست که با مادر، خیلی مادر به عنوان یه مرد، به عنوان یه مرد 30 ساله تحصیل کرده که مادر جون اینجوری هستم، بسیارم متاسفم، منو اذیت میکنه، من دارم به تو میگم، از تو اجازه میخوام، لطفاً به من این اجازه رو بده که هر وقت راجع به دیگری حرف زدی من بلاخت قطعت کنم. به همین سادگی عزیز.
بله آقای دکتر، من الان بخوام براتون بگم، من خودم خیلی اینطور بودم و خوشبختانه به خصوص از زمانی که از ایران اومدم کاملا این قضیه رو کنار گذاشتم و به هیچ کسی اصلا فکر نمی کنم. صبح که بلند میشم سرم تو کار زندگی خودم و اینطور یاد گرفتم. منتها ایشون وقتی شروع میکنه صحبت کردن در این زمینه ها، من بهش همینطور که شما فهمودین بهش میگم که با من راجع به این قضایی صحبت نکن و خودش چون من رو اذیت میکنه و خودش میگه آها آره راست میگی، شروع میکنه راجع به یه چیز دیگه صحبت کردن. منتها این صحبت رو دوباره برد میکرد.
نه نظری دست. بعدم اصلا شما چرا اینقدر با هم در ارتباطید؟ هفته یه دفعه؟
ما هر روز حدود 10 دقیقه.
خب شما بنابراین برگردید بگید که پسونکتونم به دهنتون بزن. عزیز من مرد شدید، حرفی برای گفتن شنیدن ندارید. ایشون قراره این مرکز و محور زندگی شما را کنه. بعدن عرض کردم من مشکلم در الان آسیب الان تونه، بعد هیچ دختر زنی با این حال شما که در شما جا میفته نمیتونه راحت باشه. یه دختر فهمیده تحصیل کرده مستقل و آزاد که تحمل این بازی مادر شما رو نداره.
یعنی
مادر شما شوهرش رو ول کرده، شوهرم اونو ول کرده، چسبیه به دوتا پسر، شما دوتایی شوهرشید.
دقیقا همینطوره. اصلا همینو براتون
جان
پدرم که گفتم، بله از پدرم که گفتم که نقش خونسا داره و اینها، میخواستم به اینجا برسم که مادر من چون که خب از طرف پدر من اون چیزی رو که میخواد جذب نمیشه،
شاید
میاد بسن
شد عزیزم. ولی خب شما عزیز ببینید، اسم این بارهایی نرس کردم، مدتها در امریکا دخترانی رو میدیدند که تمام ویژگی های زنی که بهش تجاوز جنسی از جانب پدر و برادر شده با محارم رو داشته، ولی هرچی کودکی اونا رو کند و کاف میکردن میدن هیچی نیست. بعدم فهمیدن اینا دختران بودن که درد دل مادرشون رو میشنیدن. همینجاست که بعدن یه ترمی درست شد، نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره. شما برای چی میشونید پای درد دل مادر؟ برای چی او قراره برای شما این حرفا رو بزنید؟ شما قرار نیست شوهرش باشید. شوهرشون مرده، شوهر خوبی نبوده، بدی بوده، چی بوده، میخواسته جدا بشه یا نشه، پسرمو دخترمو، از اون ازدواجای واقعا غیر قابل قبول و تصوره که ما در دنیا امروز هنوز فکر کنیم این فامیل محترم است که فقط آدم به در بخوره. ولی اون گذشته عزیز، ولی شما پاش محکم بایستید. شما از پادر میاد، شما بعدن اصلا میتونید تبدیل به کسی بشید که خودتونم باورتون نمیشه، بعد بگید منم نمیدونم چرا شبیه مادرم شدم، یه میخوام از این به اون بگم یا از اون به اون بگم یا برام جالب آدم های دیگه. رها کنید عزیز، گفتگو رو کم کنید، گفتگو رو محدود کنید، قرارم با مادر بذارید. یه تمرینی است برای خودتون، برای که بند ناف روانیتون رو ببرید جدا و مستقل و آزاد بشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون دکتر.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگون اجمند با ما باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من خدرزم.
بله شما میخواهید جان.
تشکر میکنم. خیلی ممنون. با تشکر میکنم از وقتی که در اختیارمون
میذارید. خواهش میکنم.
اینکه ما از علمتون میتونیم استفاده کنیم. عزیز من 50 سالمه. تقریبا 21 سال پیش ازدواج کردم. شوهرم 5 سال از من بزرگتر هستش. اخوام موقع که ما ازدواج کردیم جفتمون در واقع داشتیم تزمون رو میدادیم دانشجوی به در واقع در حد این بودیم که تزمون رو بدیم فارغ التحصیل بشیم. خیلی هم حالت سنتی ازدواج کردیم. در واقع خانواده ها اومدن هم دیگر رو بزارش نشدن پسندیدن. یه نفر معرفی کرده بود و یه چند ماه ما به صورت خانوادگی، البته خب با هم هم تنهایی میشستم صحبت میکردیم، من هیچ چیزی به قول همه چی اوکی بود، هیچ چیزی
بعد چی خوندید
مشکل من نمیدم. بسید من پزشکی خوندم، تخصص دارم، ایشونم PhD مهندسی دارم.
خب یعنی به من میفرمایید یه خانم پزشک یا آقای دکتر ما خانواده ها برایشون همسر پیدا کرده؟ به شما هم رفتید هم دیگه
رو دیم. من صحبت شما تحصیل ندیشم. من صحبت شما رو متاسفانه نشیدم و فکر میکردم کار درست دیم. خب برش اشتباه کرد.
نه آره گذشته.
برزت حتی تو اون 5-6 ماه هم واقعیتش اینه که من معاشرت هم خانوادگی بود و خب برای من انتقاد داشتم که به درمادرم انقدر اطلاع و دانایی دارن، اگر چیزی باشه میدونن حتما خیر منو میخوان و خب یه اعتقاد خیلی زیادی به پدرم داشتم که گفتم آدم ها رو درست میشنسه بهتر از من میشنسه. برای اشتباهی بود که
ولی شما مطمئن بودی دخترش هم خوب میشناخت که به درد بخور است یا نیست؟
بله
حالا
اوکی
به من بگید فرزند چی دارید عزیز؟
9 ماه بعد از ازدواجمون پسرم به دنیا اومد که همون یه پسر رو دارم.
یعنی 28 ساله است الان؟
نه ما 21 سال ازدواج کردیم، پسرم حدود 20 سال و چند ماه.
20 ساله شما ببخشید. شما گفتید 50 سالتون بود. یعنی الان 50
خب
سالتونه.
خب من 20 سال پیش ازدواج.
خب 30 سال قبل ازدواج. ولی آخه
9
ماه بعد.
29 سالم.
نه
29 سالم بود ازدواج کردم.
آه
الان 50 سالمه.
اوکی عزیز.
بله. خب بعد ما از همون اول که ازدواج کردیم خب به هر حال گفتم خانواده چون نتی بود و خب نه من به اون بهشون علاقه داشتم نه ایشون به من علاقه داشت، ولی خب برای از نظر ظاهری به نظر من جذاب بودن، همه چی رو هم دیگه من پسندیده بودم، به نظر میمد خوبه، برای خانوادهشون پسندیده بودم، تو معاشرت هایی هم که ما داشتیم خب به نظر من همه چی خوب میمد، اختلافی هم نبود. منتها بعد از ازدواج یه سری مشکلاتی من با خانوادهشون پیدا کردم که البته من فکر میکردم خب برای مشکله، در واقع مشکل نبود، مشکلاتی بود که به صورت مصنوعی داشت ساخته میشد، من نمیدونستم. مثلا از اینجا شروع شد که اول مادرشون گفتن که من میخوام بیام با شما زندگی کنم قبل از ازدواج. من گفتم ولی من خیلی هم برای شما احترام قائلم، خیلی هم برای
نه جملت کنو نگی که مرد 34 ساله رفته ازدواج کرده مامانش میخواد بیاد باش زندگی کنه.
بله برسه من گفتم من اینو نمیتونم، احترام سر جا شما هستم، ولی من از اگه شما فکر میکنه مثلا با مادرتون زندگی کنیم خب لزوم نداره با من ازدواج کنیم، من اینو جز شرایطی که من نمیتونم قبول کنم. برسه خودشون گفتن نه اصلا همچین چیزی نیست و اصلا ما همچین چیزی هم نمیخواییم، اصلا اشتباه بیان شد و اینا. منطقه بعد از ازدواج این دوباره همچنان مطرح شد و یه مسائل دیگه. خب منم با شوهرم واقعا خیلی علاقه نداشتم، ما همدیگر دیده بودیم، ظاهرا همدیگر رو پسندیده بودیم، ولی فرصت پیدا نکرده بودیم توی جمع خانوادگی که حتی مثلا با همدیگه نزدیک بشیم. حتی بعد از ازدواج ما هنوز خیلی با هم رسمی صحبت میکردیم. خب من فکر میکردم خب بعد از ازدواج علاقه به وجود میاد، بالاخره با هم هستیم. ما تا این اختلاف باعث می شد که من همیشه میگم ایشون عصبانی هستن. هر موقع من میپرسیدم خب چرا عصبانی هستین، چرا با من قهری، چرا با من حرف نمیزنی، ایشون میگفتن مثلا به مامانم گفتی بو میده، به خواهر من بد صحبت کردی. یعنی همیشه مسئله این بود که من به مادر یا خواهرشون یه رفتاری انجام دادم که ایشون با من قهرم و این قهر همینطور ادامه پیدا کرد. ما بچه‌مون به دنیا اومد، ایشون هم تو قهر بودن و خانواده‌شون هم همین دلخوری ها رو داشتن، همینطور بیشتر میشد. بعد از این مدت من دم مثلا ایشون دیگه مثلا یه دفعه میدونین دو ماه با من حرف نمیزنه. یه دفعه
ببخشید گرچه وقتمون کمه، خیلی هم کمه، فقط بهم بگید شما بچه چندومین، ایشون بچه چندومین، چند خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، یه خواهر دارم، یک سال از من کوچیک‌تره، دو نفریم، دو تا خواهریم به فاصله یک.
ایشون چهار تا
بچه هستن، یه برادر خیلی بزرگتر دارن، 10 تا 12 سال بزرگتر، دو تا خواهر بزرگتر دارن که یکی حدود
6 سال، ایشون چهارمیه،
8 سال بود. بله بچه کوچیک‌تر هستن و خب اونام در واقع حالا اصلا ما مسئله دیگه هم داشتم، ما یه دورشون من میدیدم اصلا تصمیم نمیگیرن. بعد من تزمو دادم، تزمو ظرف چند ماه دادم، درسمو تموم شد، رفتم سر کار، برها سر کار میرفتم، بچه به دنیا اومد، بچه رو نگه میداشتم، میامدم به کار خونه رسیدگی میکردم، خب برها کارگر داشته به کار خونه. ایشون فقط پشت کامپیوترشون نشسته بودن، میگفتم من تزم دو ماه دیگه تموم میشه، تقریبا 4 سال طول کشید تا تزشون تموم بشه و تقریبا هم این مدت اینطوری گذشت که ایشون با من حرف نمیزدن، یا با من در واقع به خاطر خانوادهشون با من قهر بودن، یا میگفتن من وقت ندارم، رو تزم دارم کار میکنم، باید پرفکت باشه و ما در واقع هیچ ارتباطی نتونستیم ما هم برقرار کنیم و من همش منتظر بودم ایشون تزشون تموم بشه. بالاخره بعد از 4 سال تزشون تموم شد، منم واقعیتش ایشون رو برداشتم و از اون شهر رفتیم جای دیگه که من با خانوادهش نباشم، ببینم بالاخره این دلخوری ها برطرف میشه یا نه. بعد که رفتیم شهر دیگه ایشون، من متوجه شدم که ایشون بچه رو کتک میزنن، بچه هم اون موقع دیگه شده بود 3 ساله، یه مقدارم شیطون بود، هر جور باش شد کردم که بچه 3 ساله رو کتک نمیزنن، گفتن منو کتک زدن، منم باید بچه‌م رو تربیت کنم، بچه باید تربیت بشه. حالا برسات خیلی اونا مخالفت کردن، گفتن اشتباه میکنی، ولی من بچه رو برداشتم و بردم گذاشتم پیش پدر مادرم. یعنی دیدم نمیتونم، هر دفعه میام دائم من خودم سر کار میرفتم، اقتصاد خانواده
چرا جدا نشدی؟
درآمد
چرا جدا نشدی؟
همون موقع که ما رفتیم شهر دیگه، خواهر شوهرم و مادر شوهرم شروع کردن که جدا شیم، منم موافق بودم جدا شم، منتها گفتم بچه رو ما برمی‌داریم. من وکیلم گرفتم، دادگاه هم رفتم، دیدم به هیچ طریق من نمیتونم بچه هم بگیرم.
شما که بچه رو نخواستید بچه... به پدر مادرتون.
خب من اگر مطمئن بودم اینا بچه رو خوب نگه میدارم میدادم بهشون، من دیدم که ایشون کتک میزنن، خب من نمیتونم بچه همو بدم ببرن هر جور که دلشون میخواد باید.
چرا ندزدیدید بیاریدش خارج؟
حالا برسد روی بزر بردم گذاشتم پیش پدر مادرم و مرتب هم میرفتم سر میزدم، بچه هم راضی بود، منتها این قهر شوهرم ادامه بیشتر پیدا کرد. حالا برای این که بچه هم بردی، پدر مادرم نیستن، مادرم هم که
من یه نکته کوچولو بگم،
نه
صبر کن، من فقط 4-5 دقیقه وقت دارم، الان یه ذره باید پشتش بکنم واتساپ، اگر میشه خلاصش کنید عزیز، هر جور دلتون میخواد ببرم.
خلاصه این مطلب که من دیگه به عرصه دیدم که برای اینا دیگه طبیعی نیستش و ما هم در واقع چه ارتباطی با هم نداریم، یعنی صحبت ما در حد سلام علیک بود و سلام علیک هم نمی کردیم، این کارو بکن این کارو نکن. دیگه پیش چند تا روانپزشک مراجعه کردم، من پیش 7 تا روانپزشک رفتم، ایشون هم با من اومدن و همشون گفتن که اینا علائم در واقع ایشون اسکیزوفرنی داشتن، که این علائم رزیدوال اسکیزوفرنی و احتمالاً درمان هم می‌گرفتن. حالا البته این حالت اگریسیو داشتن، به منم چندین بار حمله کردن، تو خیابون به پلیس هم حمله می‌کردن، من اینا رو که عمل گذاشتم به من گفتن اینطوریه. دیگه من زمان تصمیم گرفتم طلاق بگیرم، بچه‌م حدود شده 6-7 ساله و پسرم یه حالت به قول معروف حالا میفهمید، من انتظار داشتم متوجه نشه، ولی خب خیلی به شدت مخالفت کرد، دچار اضطراب شد که جدا نشین. منم به این امید که خب احتمالا خانوادهش نمیدونستن دارو نمیگرفته، گفتم خیلی خب براش دارو شروع کردن، حالا بگذاریم که سختیه کشیدم، ایشون داروشو نمیخورد، به زور بهشون دارو میدادم، به قول معروف که برای بچه هم این حالت رو نداشته باشه، که بچه هم فقط میگفت که من ببینم که پدر و مادر دارم و دائما ما رو چک میکرد، خب شما با هم خوبین، نمیخواین که جدا بشین. من همش بودم خب بالاخره بچه برسه به یه سنی که بتونه اینو قبول بکنه. واقعیتش هم که سختی که من بیشتر از هم داشتم میکشیدم این بود که نگرانی من بیشتر از این که زندگی خودم چی شده و طلاق بگیرم یا این زندگی رو ادامه بدم و چی کار بکنم. تو خب میگفتم من طلاق بگیرم چی کار کنم، برم دوباره ازدواج کنم یه بچه دیگه بیارم، پس این بچه چی میشه؟ این که بچه که الان انقدر فقط فکر اینه که پدر داشته باشه مادر داشته باشه.
چه استدلالی قربونت، آخه این چه استدلالیه؟ آدم یه زندگی جهنمی لعنتی داره تمومش میکنه، من فکر کنم که بعدی چی میشه؟ چی گفته اصلا شما بعدی ازدواج کنی؟
بعدیه؟ نه اصلا آجی تو بچه هم فکر میکردم چی میشه، اصلا فکر خودم نبودم. و به اضافه اینکه آجی تو تمام مدت من نگران این بودم، من که بچه هم مقدار هایپر اکتیو بود، فقط نگران این بودم که این حالا توی این سن میخواد 16 سالگی این علائم رو دوباره نشون بده و مثلا پدرش بشه یا نه. که برسات من به هر حال کارام هم انجام دادم، مهاجرت هم برای کانادا درست کردم و ما اومدیم کانادا نه به قصد مهاجرت.
چند
سال بعد؟ طبعا 4 سال پیش. 4 سال پیش اومدیم، پسرم اون موقع بوده 16 ساله بود، اومدیم اینجا، خواهر شوهرم هم اینجا بودن، پسرم اینجا اومد و بالاخره اینا رو دید، هر کاری کردیم حاضر نشد برگرده ایران. و خب خواهر شوهرم اینا میگفتن که تو برگرد ایران، و چون من بدون برنامه اومده بودم اینا بمونن اینجا. در واقع من همسرم و پسرم رو گذاشتم اینجا، بزن خانواده شوهرم اینجا بودن همه، و خودم برگشتم ایران. برای یه مقدار میکا هم دکتشنی فروختم، یه مقدار به قول معروف کارا رو روبراه کردم و خودم دوباره برگشتم. و فکر من این بود که خانوادهش نمیدونن. خب بعد متوجه شدم که برای واقعا این مسئله رو داشته، خانوادهش هم در جریان بودن، دارو هم بهش میدادن و اون زمانه هم که اگرسید میشد اصلا اصرار مادر شوهرم برای اینکه بیاد با ما زندگی کنه، برای اینکه بود بهش دارو بدن، دعوایی که را مینداختن.
یه حالا فهمیدم، ببخش خانم دکتر، فهمیدم 2 دقیقه وقت دارم، بذار به یه جایی برسیم. اونا رو ولش کنید، هم معلومه. ولی اولا ببینید پدر بزرگ جان، پدر شما که تخصص شناخت داشتن، اینی که هیچ فایده ای نداره. الان چه خبر است عزیز؟ با همید نیستی؟ چگونه است؟
بله تو الان هم مردم کانادا هستیم، با هم داریم زندگی میکنیم. پسرم خوشبختانه هیچ کدوم از علائم نداشت و فعلا داره میره دانشگاه. مسئله اینه که من الان رسیدم به یه جایی که دیگه نمیتونم همسرم تحمل کنم. یعنی تمام کارایی رو که میکرد، حالا من دونه دونه بگم به
نه وارد اون بسته میخوام، ایشون چقدر نصب و ایشون چقدر دلش با تو ازدواج با شما بمونه؟
آره تو ایشون خیلی دلش میخواد. مسئله اینه که اگر من ایشون رو ول کنم، ایشون در واقع میشه مثل یه آدم هوملسی کنار خیابون. یعنی همه کارا رو باید براش بکنی، بفرستیش هیچ کاری رو نمیکنه و توانایی برای اینکه خب شما یعنی قدرت تصمیم گیری نداره.
به شما چه؟ مادرشون بیاد ازشون مراقبت کنه؟
مادرشون دچار فراموشی شده، خواهرشون سکته مغزی کرده، اون یکی خواهرشون شوهرش سرطان داره، هیچ کدوم هم اینجا، یعنی اون خواهری که اینجاست، اون یکی خواهرشون که امریکاست، برادرشون 3 بار سکته قلبی کرده.
حالا وارد
بیمه
نشید، خیلی خوب.
بعدم فقط مسئله که الان من دارم با پسرمه، من میگم به من چه مربوطه؟ من واقعیتش اینه که رفتم طلاقم هم گرفتم، ولی از ایشون